هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان همراه رادیو قرآن
و همراهان همیشگی سلسله برنامه‌های ترنم آیات. خیلی خوش آمدید به برنامه دیگر از این برنامه‌ها و امیدوارم که ساعات و لحظات پربرکتی رو به امید عنایت ویژه حضرت حق پیش رو داشته باشیم و از محضر اساتید بزرگوارم دو استادی که همیشه زحمت بهشون میدیم و استفاده میکنیم از محضرشون در ترنم آیات استفاده ببریم. این جلسه هم استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پویا و جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی عزیز که خدمت هر دو بزرگوار عرض ادب و سلام دارم. حاج آقای پویا سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما نصف آبادی و عرض سلام و ادب محضر استاد ابوالقاسمی بزرگوار و همچنین عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و طاعت قبول و التماس دعا محضر همیشه رادیوان
سلامت باشید.
رادیو قرآن همراهان گرامی ترنم آیات، از خداوند منان مسئلت داریم، اونجا رو که بر ذهن و زبان اون جاری میفرماد رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیاش و مورد پسند و استفاده از اون قرار بده انشاءالله.
انشاءالله. استاد ابوالقاسمی عزیز خوش آمدید، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان، آقای نصرآبادی، استاد پویا و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید. من یه استدعایی رو بکنم، عزیزان در این ایام و ماهای پربرکتی که در اون قرار داریم، به هر صورت خیلی از دوستان به عبادت و مناجات و اعمال عبادی میپردازن و خیلی ها توی این احوال خوش که شما دارید ملتمس دعا هستند. با بهانه و بی بهانه همدیگر یاد بکنیم و همه نیازمندا و گرفتارا رو و هم از صاحب نفس گرمتون خواهش هم این استش که یک حمد و صلواتی رو برای شفای تمام مرزا و آرامش دل تمام اونهایی که مریضی در خانوادهشون دارند هم از سایه خیر بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خب ما در طی چند جلسه گذشته، دو جلسه گذشته ترنم آیات، فرازهایی از آیات 26 و 27 سوره مبارک ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام رو با صدای اساتید مختلفی که تا اینجا فرازهایی از استاد منشاوی، استاد متولی عبدالعال و محمود رمضان رو مورد بررسی محتوا محور قرار دادیم و اولین فرازی رو که این جلسه از اساتید محترم اجازه میگیرم که بشنویم و با صدای این استاد در واقع این دعایه رو مرور کنیم و بعد به تحلیل محتوا محورشون بپردازیم، استاد عبدالباسط هست. اما یک روشی رو در چند جلسه پیش گرفتیم که نکات خیلی کوتاهی رو از محتوای آیات قبل از اینکه فراز اول رو بشنویم از استاد پویا استفاده کنیم، بلکه در شنیدن اون تلاوت هم به این که آیا قاری توانسته در بیان اون معانی هم موفقیتی داشته باشه تو این فراز تلاوتش یا نه، شاید بتونیم توجه کنیم، نظرمون جلب کنه. استاد پویا در این دعایه نکاتی رو فرمودید، اگر که اضافه بفرمایید به محتوایی که در این آیات نهفته و مستتر هست ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بین استعین در مورد کلمه خبیثه، خداوند تبارک و تعالی مثال میزنه به شجره خبیثه، همینطور که کلمه طیبه توصیف شد مانند شجره طیبه. خود اینکه یه اعتقادی که حالا گهگاهی بروز در رفتار داره، گهگاهی بروز در گفتار داره، تشبیه بشود به یک درخت، این رو عرض کردیم خدمت شما به خاطر خصوصیاتی که یک درخت داره و این شباهت یه شباهت واقعا خاصیه. این ما هر کلمه دیگه رو جای شجره بذاریم شاید بشه تو مثل مناقشه کرد، جز شجره، به خاطر اینکه درخت هم از ریشه های در واقع برخوردار هست که اون ریشه ها اگر سالم باشن درخت سالم هست،
هم مبانی فکر و وجود کسی، بله،
هم تنه و فروعی داره که ما معمولا تشبیهش میکنیم به فروع دین یا رفتارهای انسان، و هم میوه‌ای داره که اون تشبیه میشه به ثمرات دین و اخلاقیات و مثلا اون رشد تعالی که انسان براش حاصل شده، مقام قربی که حاصل شده.
یعنی جالبه که در این حال که جزئیات مختلف هم داره، یک کل واحد رو به عنوان شجره درخت هم تشکیل
میده. احسن، خیلی تعبیر قشنگ بود. می‌خواستم همینو بگم که اگر تعبیر به شجره شده، به خاطر شباهت شجره هست به این شاکله‌ای که اعتقاد و دین در ذهن انسان و در وجود انسان ایجاد می‌کنه. یعنی یه شباهتی است که بسیار نظیر هم دیگه هستن، بسیار به هم مناسبن. مثلا اگر به جای شجره ما در نظر بگیریم، میباید فرض بفرمایید که یک شیء دیگه گذاشته میشد، اهم از موجودات زنده یا غیر زنده. اشکالی که داشت این بود که نمیتونست این تشبیه اون حقیقت کلمه طیبه یا کلمه خبیثه رو به صورت کامل برای ما بروز بده و نشان بده. لذا این انتخاب بسیار زیباییست. میخوام بگیم خود این هم اعجازه، اینکه قرآن کریم میاد کلام الله در مقام تشبیه اعتقاد خوب یا اعتقاد بد، درخت رو مثال میزنه، شجره رو مثال میزنه، به خاطر شباهتی است که بین این دو وجود داره.
درست.
و از خدا هم میخوایم که این رو باز بهتر هم متوجه بشیم. یعنی ما بیان ببینیم اون عرض خدمت شما که ابتدای خلقت که حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا سلام الله علیها در اون بهشتی بودن که من معتقدم یه بهشت دنیایی بوده، نه بهشت مینو. حالا بعضی از بزرگان معتقدن که بهشت برزخی بوده. به هر حال در اون جایی که بودن از یک شجره نهی شدن.
بله.
لا تقربا هذه الشجره.
بله.
و بعد با خوردن از اون شجره از اون مقامی که داشتن هبوط براشون حاصل شد. این هم اگه یه مقدار انسان فکر بکنه که چطور میتونه ربط بده بکنه به این کلمه طیبه یا کلمه خبیثه، شاید یه نکات بهتری برای انسان حاصل بشه.
استاد ابوالقاسمی، شما اگر که به این آیات بخواید برسید و تلاوت بکنید، انتخابتون برای یک تلاوت این آیات باشه از چند آیه قبلش دیگه که شجره طیبه گفته شد، شجره خبیثه هم بعد دوباره خداوند برای وجودها و اعتقادهای ناپاک در واقع تشبیه میکنه، طیبه که شجره طیبه و شجره خبیثه رو دو لحن متفاوت بیان میکنی؟
لزومن نه، ولی اگر بشود که فضای قبلی نباشه از یه نظر باید باشه، چون که شما دارین دو تا موضوع با هم قیاس میکنید، ولی میتونید مثلا یکیشو نسبت به اون یکی، مثلا دومی رو که خبیثه هست، اعوجاج توش بیارید، سستش بکنید، مثلا خیلی قدرتمند نخونید.
شاید پس با این حساب میفرمایید که آقا در توصیفاتی که شجره طیبه و شجره خبیثه رو کرده باید بیشتر در واقع نمایش محتوا محور داشته باشیم.
بله، نه مثلا مقامش
مثلا مالها من قرار فرض
کنیم. بله، مثلا اینجا مقامش عوض نکنیم بهتره، چون ما توی یه مبحث قرار گرفتیم.
معلوم شد که یه مبحثه، دقیقاً یه موضوعه.
این لزومی نیست که حتما باید این چون مثل اون نیست حتما عوض بشه.
بله.
ولی میشود توی همین قسمت در عینی که داریم ما به اونجا اصل و ثابت
که همم
اینجا مثلا تو میتونی عکسش عمل کنی،
مال هامه
مثلا بیای اعوجاج توش ایجاد بکنی، سستی ایجاد بکنی، اون قدرتی که توی صدای خودت اونجا ایجاد میکنی اینجا ایجاد نکنی.
ما بشنمی ببینیم استاد عبدالواسط چطور این دعای رو خوانده. شما حالا نکته ای اضافه فرمید.
مثلا بگی که ومثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت نجت اصلا این
رفت و برگشت داشته باشه، استقرار نداشته باشه.
آره، میخوایی مثلا استحکام بهش بدی؟ نه. ما لها من قرار، نکشش زیاد.
این خیلی قشنگه،
جالب.
ما لها من قرارش خیلی قشنگ بود.
بشنویم الان استاد عبدالواسط آیات 26 و 27 از سوره مبارکه ابراهیم.
و مثل کلمت خبیثه شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
بارها در تحلیل مطابق محور تلاوت استاد عبدالواسر استاد ابوالقاسمی اشاره کردن که یکی از قرائی که خیلی جدی ساختار داره تلاوتش و خیلی جاها شما در تحلیل مطابق محور باید توجه به این نکته داشته باشین که ساختار تلاوتی داره تکرار میشه استاد عبدالباسط هست. اینجا هم به نظر میسه که کمابیش این اتفاق هست.
بله اینجا البته نظر من اگه بخوایم بسازیم یه چیزی، یعنی اتوی این تطبیق ذهنی خودمونو بدیم، به نظر من آره کار خاصی تو این قسمت نکرد. ماله‌هاش هم قشنگ اقرار به اون چیز کرد، تأکید بر ماله‌ها یعنی نافی بودنش بله. کرد. قرار رو هم لی عبدالبسط به نوعی حرفه‌ای قفله هاست
بله بله،
ولی کاری
بله.
نکرد توش. اما اگه بخوایم یه مثبت تر نگاه کنیم سمتون بگیم که هیچ حرکت حتی صوتی خاصی هم توش نکرد، لحنی خاصی هم توش نکرد،
یعنی ایراد خاصی نمیشود گرفت. اما این که بگیم آقا مثلا
وضعیت خاصی
اتفاق ویژه‌ای هم درش محتوا
میشه، ولی تو دومی چرا یوسف بیتون
استحکام جدی داشت.
آره اینا خیلی آره. بعد و یفعل الله ما یشاء اونجا دیگه خیلی
من احساس همین بود، نمیدونم درست برداشت کردم یا نه، که ابتدای آیه 27 رو ثبت الله الذین آمنوا تا فی الاخره رو با قوت صدای بیشتری هم خون، انگار
بله
قدرت صدا رو
چیز شد دیگه،
حجم بیشتری داد،
استحکام بیشتری پیدا کرد.
بله پس اشتباه نکرده برداشت،
قول ثابت نزدیک شد.
بله
با این
بله
مدل خونده بله بله.
جالبه به هر صورت اینکه قاری از حالات مختلف یه بار آقا صحبت شد، این خیلی دوست دارم یه جایی اگه فرصت بشه شما بیشتر درش توضیح بدید. من توی مثلا فرض کنید تمرینای بچهای بازیگر سینما تئاتر مخصوصا تئاتر این رو دیدم که آقا مثلا یه بازیگر یکی از تمرینای خیلی جدی که بعد از این که حالا مثلا فن بیانش و اینها رو درست کرد همه اینا سر جای خودش، وقتی میخواهد حالات مختلف یک به قول معروف شخصیت رو، یک کاراکتر رو به قول خارجیش به قول خودمون پیدا بکنه، بایستی که بتواند درک از حالات مختلف شخصیت ها داشته باشه،
تیپ های شخصیت ها نزدیک باشه.
بله 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 بله، یعنی دیگه مثلا هر شخصی نوع صحبت کردنش با دیگران مساوی نیست، لحنش متفاوته، شدت و ضعف صحبتش، سرعت صحبتش متفاوته. دیروز داشتیم با یکی از همکارهای خوب قدیمیمون آقای علی آقای کامران یه تلاوتی از استاد محمد عبدالعزیز حسان میشنیدیم، استاد یه نکته ای روشون گفت واسم خیلی جالب بود، گفت محمد دقت کردی که یه جاهایی از تلاوت ریتم تلاوتش رو تند و کند کرد، این آیات رو مثلا ریتمش رو تندتر کرد، این آیات ریتمش رو کندتر، خیلی واسم جالب بود و کاملا متناسب با محتوا در واقع این اتفاق داشت. خب حالا حیفه که ما قبل از اینکه فراز دیگری بشنویم به معارف این آیات هم در واقع باز کم توجهی بکنیم و بیشتر نشنویم از این معارف. خواهش میکنم استاد پویای عزیز بهره مند بفرمایید.
ببینید خدا تبارک و تعالی خبیثه رو در مقابل طیبه قرار داده، هم در بله. مورد کلمه هم در مورد شجره.
بله
طیب یعنی اون چیزی که پاکیزه است و خبیث نقطه مقابل اینه، یعرف الامور به ازداده ها یا تعرف الامور به ابداده ها، اینجا صدق میکنه. و جالبه که در قرآن کریم وقتی تقابل اینها رو میبینیم خیلی جالب، مثلا در باب ازدواج خدا میفرماد که الطیبات للطیبین یا الخبیثات للخبیثین، خیلی جالبه
با تناسب وجود داشته
بله،
باشه.
بله اولا که این دوتا نقطه کاملا مقابل هم دیگه،
بله
و ثانیا این که باید واقعا همگن باشن، یعنی خودشون با خودشون، اگر کلمه طیبه هست جز با شجره طیبه قابل قیاس نیست و اگر کلمه خبیثه هست جز با شجره خبیثه قابل قیاس نیست. بعد این شجره خبیثه سری جزئیاتی داره، به نظرم بهتره که اون آیه دیگر هم ببینیم. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا.
نکدا بله
خیلی جالبه که آقا راجع به بلد طیب هم این خصوصیت وجود داره که اگر طیب باشه پربرکته، در خدمت شما پربار و پرمحصوله، بله، و اگر بله. خبیث باشه دچار نکود و مثلا قحطی و خشکی و این حرف
بیواری هست.
آره بیواری آره. بیسمری
مثل یک مثلا موجود عقیم هست که استمرار پیدا نمی کنه.
آره.
یه اتفاقی که اتفاقا توی این دو مثال خداوند تأکید داره بعدش این ثباته.
بله
خیلی نکته مهمیه
که چقدر این دوتا با هم قابله. اولا اینکه راجب شجره خبیث اصلا خداوند راجب اوکلا حرف نزد، چون اصلا اوکل نداره، در حالی که راجب شجره طیبه فرمود تو اوکلا ها کلحین به اذن ربها، درست شد؟ اما راجب شجره خبیث اصلا راجب اوکلش حرف نمیزنه، چون اوکل نداره، میوه نداره، محصول نداره. بعد اون نکته که شما فرمودید بحث اصلها ثابت کجا؟ اینجا اشتثت من فوق الارض مالها من قرار، اشتثت یعنی کل تنش، چون از جسه میاد، جسه تو فارسی میگه جسه یعنی تنه، کل تنش از رو زمین کنده شد افتاده زمین و مالها من قرار، هیچ ثباتی هم نداره، صاف هم بایی نستده که بگیم فرعها فی السما، یعنی هیچ نسبتی این شجره خبیثه با آسمان پیدا نکرد، صحیح. هیچ نسبتی با زیر زمین هم پیدا نکرد که بگیم اصل و ثابت، یعنی فقط یه جسته است،
میگن از اینجا رونده از اونجا مونده،
از اونجا، آره آره دقیقاً همینطور، خیلی مثال دقیقی، یعنی هر چی آدم فکر میکنه که آقا چه جوری میشد این رو با یک تعبیری از این بهتر بیان کرد، آقا نه ریشه داره نه میوه داره نه حتی تنه‌ای داره که به این تکیه بکنی، نه زیر سایه‌اش میشه نشست نه میشه میوه‌شو خورد،
اتفاقا باید پرهیزم کرد، چون مال ها من قرار
هر لحظه ممکن بیاد،
آره هر لحظه ممکنه که بلایی سر آدم بیاره اگر راستی کش باشه.
خب بعد اعتقادات فاسد هم همینه دیگه، اعتقادات فاسد نه ثمره‌ای داره، نه میتونه انسان رو متخلق و عارف بار بیاره، نه استقرار و ثباتی داره، معمولا کسانی که تو وادی انحراف میافتن هر روزی باری برجهت به یه سمتی هست. و بعد در اثناء زندگی هم بهشون خوش نمیگذره، در اون اثناء هم مثلا بگی آقا پربرکتن، پرخاصیتن، فرض بفرمایید که کار مفید و مثبتی انجام میدن، نه. لذا این مثال خیلی مثال رسا و گویایی است. به نظر من مثالهای قرآن اگر کسی دقت بکنه، حالا صرف هنر تمثیل و این حرفا که بعضی ها دارم مثل استاد ابوالفاصلی، من از مثالاش خیلی خوشم میاد،
بله،
یا مثال جار قرائتی، صرف هنر تمثیل، بحث این که این تمثیلی که داره میزنه و
چقدر ذهن رو نزدیک
میکنه به واقعیت، آره همه، بله.
من یاد این مثال دیگری افتادم که خداوند، یادم نمیاد در کدوم سوره است که دو نفر رو مثال میزنه که یکی سلمن لرجل هست،
سلمن
لرجل، و دیگری فیه شرکا و متشاکسون،
آره عبدم مملوک کن فیه شرکا و متشاکسون،
آره. یعنی کسی که درش شرکایی اشتراک دارن که هیچ کدوم هم با هم دیگه
در... با هم دیگه
کنار، آره اصلا با هم کنار نمیان، همشون، یعنی هیچ دوتایشون هم حتی با هم دیگه در واقع توافق ندارن و دائما هر کدوم از یه طرفی دارن این بیچاره رو میکشن. این مالها من قرار خیلی شباهت به اون پیدا میکنه، یعنی این هیچ وقت نمیتونه ثبات داشته باشه. در تعبیر حکمت و حکیم هم در مقابل همچین حالتی، خاطرم هستش که بعضی از علما گفتودن که اصلا حکمت استحکام میاره، یعنی وقتی شما با حکیم نشست و برخاست میکنی، سخن حکیم در جانت مینشینه، او در تو استحکام ایجاد میکنه، ثبات ایجاد میکنه، از بیقراری، از بیثباتی، از اضطراب و به تبعش اضطرار در واقع خلاص میشه انسان. بسیار خوب، اگر که اجازه بفرمایید دومین فراز رو با صدای استاد بسیار بسیار مشهور دیگر عالم قرائت جهان اسلام، استاد ابوالعینین شعیشه بشنویم. از ابوالعینین شعیشه و سبک تلاوتش به اصطلاح انعطاف لحنی بیشتری مثلا نسبت به سبک تلاوت استاد عبدالباسط انتظار می‌رود، اونطور که ما از اساتید از جمله از استاد ابوالقاسم شنیدیم و یاد گرفتیم. بشنویم ببینیم در این دعای آیات 26 و 27 از سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام استاد شعیشه چه هنری رو به خرج دادند.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت الله الذين آمنوا ويفعل الله ما يشاء.
استاد راسم در خدمتیم.
خدمت شما عرض کنم، من فقط برام این قسمت ویفعل الله ما یشاء قشنگ بود، که برایش قشنگ نبود ولی چیزی نمیشد پیدا کرد، چون اصلا به نظرم در یک شرایط خوب برای استاد نخونده شده اینجا.
به نظرم تو سن بالایه استادم،
سن بالایه، توی شرایطی که مثلا شاید اون اختیار رو اونقدر که دوست داشته باشه دست نداشته باشه که با صداش کاری بکنه با لحنش کاری بکنه، فقط رد شده از همه اینا
و سعی کرده در واقع خراب نکنه معنا رو.
خب خراب که ایشون البته میدونید خیلی تو استادیش به قول معروف استاد واقعا
حرفا برگفتن.
بله واقعا یکی از کسانی که خاصه تو حوزه اطلاعات قرآن، استاد شوهرش واقعا خاصه.
آقا اصلا با این صدا چنین تلاوتهایی رو کردن اصلا واقعا استثنائیه،
خیلی هم کوک عجیبه. من از نظر موسیقایی هم خیلی آدم قوی بوده، یعنی نظام خاصی داره خوندنش، اما اینجا مثلا چیز ویژگی نداشت که آدم بخواد مثلا بهش اشاره مستقیم کنه یا این نقطه، فقط هم وقت الله ما یشاء به نظرم میخونده مثلا احساس میکنه که یه تأکید کوچولی باز روش بود.
آه.
این هم خب. سیاق رفته دیگه.
خب من یه چیزی رو از تحلیل های این برنامه جناب عالی دستگیرم شد، عرض میکنم اگر اصلاحی نیاز داره بفرمید. اون هم این که آقا ما اگر که یک قاری درجه یک عالم تلاوت رو هم باش برخورد داشتیم، الزامن هی خیال پردازی در تو این که این چنان کرد است چنون کرد است و این حرفا نداشته باشه، یعنی خیلی واقع گرایانه برخورد کنیم. بله جایی که قاری توانسته هنر ویژه‌ای به خرج بده خب نادیده نگیریم، اما اگر یه جایی هم اتفاقی که انتظار داریم برآورده نشد از خودمون نیایم بگیم نه دیگه آقا این قاری دیگه اصلا ممکن نیستش.
بله من اتفاقی که از اساتید گفت آقا شما منشاوی دیدم از هر سیلاب کلمه هم داره معنا محوری استخراج میکنه، که اصلا اینجوری نبود دیگه. بعد من نقاط مقابلش رو نشونش دادم، بله مثلا شما این که میگی پس پس میگه که یعنی لحظه به لحظه رو دارن کنترل میکنن. نه من هم چنین اعتقادی ندارم، خیلی وقت اصلا حواس یه طرف اصلا نیست. یعنی همین چند روز پیش من اینجا بودم، یه کسی به من گفت این آیه رو بخون، خواست من امتحان کنه.
خب
منم فضای ذهنی مثلا بحث ما اصلا اونجا لحن و زیبایی لحن و مثلا بالا پایین رفتن اصلا اینا موضوع بحث ما بود اونجا.
بله
بعد من که خوندم گفت آها اصلا شما معنا رعایت نکردید. گفتم مثلا چی؟ گفت اونجایی که میگه که واستبق الباب، واستبق الباب و قد قمیصه من دبر و الف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد به اهل که سوءا. من خب اینا داشتم اصلا تصور ما کار لحنی بود، یعنی بحثمون اصلا بحث مقامات لحن بود. یعنی گفتش که بعد اینجا گفتی که قالت ما جزا، مثلا توی حالت ند اثبات ند رد کردن، مثلا یک سوال در مقام یک کسی که داره اونجا خودشو یه دروغگویی که داره اونجا خودشو مثلا میخواد راست
کنه مثلا.
گفتم خب هیچ کدوم تو ذهن من نبود اصلا، بحث ما بحث مثلا تحلیل ها و بالا پایین رفتن و انعطاف صدا بود. خب اگر اونجا من گفتش که آقا فکر کن تو داری نقش این آدما رو بازی میکنی، من اونجا ممکن بود اصلا این اطاف صدا رو بهش فکر نکنم، نه اینکه نیست دیگه، چون
توجه رو اصلی رو بذارید روی
این خیلی مهمه. گفتم خب من اگه حالا به مگی بخون یه جور دیگه میخونم. حالا این مقصدش یه قاری بارها عرض کردم اصلا در زمان خوندن فضای ذهنیش معنا نیست،
نوع مجلسی که بوده، حالا
خیلی
حوالش که بوده،
چیزا ممکنه بیاد غلبه کنه و شما رو به اون جهت بده تو اون جلسه. اینجا الان ما هم چیزی حس نمی‌کنیم.
بسیار خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم استاد پویای عزیز، خیلی ممنونم ازتون، سلامت باشین. عزیزان همراه، خانم ها آقایان هم از محضرتون خیلی ممنونم و التماس دعا تا برنامه دیگر انشاءالله توفیق داشته باشیم خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.